تراک 120 صفحه 431 فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن. گویا ضمیر در کلمه بهی به چیزی برمیگردد که از جمله و اوهل لکم ما وراء ذلکم استفاده می شود و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت و یا هر تعبیری که این معنا را برساند. در نتیجه کلمه ما برای توقیف و به معنای هر زمانی که خواهد بود و جار و مجرور منهن متعلق است به جمله استمتعتم و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضتن و وجوبن باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید. البته ممکن است کلمه ما را موصوله بگیریم و جمله استمتعتم را صله آن و ضمیر در بهی را راجع به موصول و جار و مجرور منهن را بیانگر موصول بدانیم که در این صورت معنا چنین می شود و از زنان با هر یک که به وسیله همخوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید و این جمله به دلیل اینکه حرف فا بر سرش آمده تفریع و نتیجه گیری از سخنان قبل است. تفریع بعض بر کل و یا بگو تفریع جزئی بر کلی و در این معنا هیچ شکی نیست، چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاه و زنا نکنید و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کامگیری را یعنی نکاح دائم و تمتع از کنیز را شامل می شود. پس تفریع جمله فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن بر آن جمله قطعاً از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی خواهد بود. و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده، مانند آیه شریفه ایاماً معدوداتن فمن کان منکم مریضاً او علی سفرن پاورقی یکم، که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین. و آیه شریفه فعضا امنتم فمن تمتع بالعمرت الالحج پاورقی دوم، که یک قسم از اقسام سگانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است. و آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یشفر بالطاغوت و یؤمن بالله پاورقی سوم، که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غیرا متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر. پاورقی ها 1. روزه ایامی معین بر شما واجب شده، پس کسی که از شما مریض یا در سفر باشد. سوره بقره آیه 184. 2. و چون از بیماری و دشمنی ایمنی یافتید، آنهایی که عمره تمتع آورده اند و تا رسیدن احرام حج کام روایی کرده اند چنین و چنان کنند. سوره بقره آیه 196. 3. در دین هیچ اکراهی نیست، راه رشد و راه زلالت روشن شد، پس کسی که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد. سوره بقره آیه 256. ادامه متن. و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده، زیرا در سوره نساء واقع شده که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بران شهادت می دهد. و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده و در آن نیز هیچ شکی نیست. اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تأسیسات شارع اسلام نباشد، بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد. پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمی کردن. پس چاره جز این نیست که جمله فمستمتعتم بهی منهن را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم. همچنان که سایر رسوم و سنت هایی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می شده، آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می شده. مثلا اگر آیهی درباره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل می شده، آن عنوان را امضا می کرده و یا رد و یا تخطئه می نموده، یا درباره آن عنوان امر می کرده و یا نهی می نموده. چاره جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آن روزش حمل کنند و هرگز سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه اسم نام برده را بر معنای لغویش که در آن روز متروک شده بوده حمل کرده باشند. مانند کلمه حج و کلمه بیع و ربا و رب و غنیمت و کلماتی دیگر از این قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان، مثلا کلمه حج در اصل لغت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه حج به معنای قصد است و همچنین سایر عناوین قرآنی و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله برای موضوعات می آمده نظیر کلمه صلات و زکات و حج تمتع و امثال اینها که در اصل لغت معنای داشته ولی در لسان شارع استعمالش در معنای دیگر و یا مصداق معینی از آن معنا شایع شده. مانند کلمه صلات که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد و این استعمال آنقدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می شد معنای نماز به ذهن می رسید، نه معنای دعا. و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معنای لغویش حمل کنیم، با اینکه نسبت به معنای جدیدش آنقدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است. حال یا به دست شارع چنین وضعی را به خود گرفته که در این صورت حقیقتی شرعی خواهد بود و یا اینکه شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی نیاید، ولی در اثر اینکه متشرعه یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده اند به حد معنای حقیقی رسیده است که در این صورت از آن تعبیر می کنیم به حقیقت متشرعه. پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را بر نکاح متعه حمل کنیم، چون در ایام نزول آیه لفظ متعه به همین معنا بر سر زبانها دوران می‌یافته. حال چه این که به اعتقاد شیعه بگوییم نکاح متعه همکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است و چه این که به گفته اهل سنت بگوییم حکم نکاح متعه به وسیله آیه دیگر و یا به وسیله سنت کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله نسخ شده، چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می شود. و کوتاه سخن این که آنچه از آیه مورد بحث استفاده می شود حکم نکاح متعه است و بس، و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس و ابن مسعود و ابی ابن کعب و قتاده و مجاهد و سدی و ابن جبیر و حسن و دیگران نیز استفاده می شود و مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام هم در مسئله متعه همین است. از همینجا روشن می شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلاً نقل می شود تا چه پایه از بطلان و فساد است. او در تفسیر این آیه گفته مراد از کلمه استمتاع همان نکاح است، زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است. کسی که زنی را برای خود نکاح می کند می خواهد از او تمتع ببرد، و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف سین تا در استمتاع برای تأکید است و معنای استمتاع همان تمتع است. وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه به این اسم و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی گذارد برای اینکه شنونده آیه از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید. علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد و یا برعکس کلمه استمتعتم معنای طلب نداشته، اصولاً معنایی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده اند با جزایی که در آیه برای شرط آورده شده، یعنی جمله فآتوهن اجورهن، سازگار نیست، زیرا در نکاح دائم اجرتی در کار نیست و آنچه داده می شود مهریه و صداق است. و از این مهمتر آنکه در جمله مورد بحث استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته، فرموده اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست. وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می کند، به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌اش می آید، چنانچه دخولی صورت بگیرد باید همه مهر را بدهد و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد. پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است و مشروط بر این است که تمتعی واقع شده باشد و یا مرد در طلب تمتع باشد، هرچند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می شود و نصف دیگرش با دخول. از این هم که بگذریم، آیاتی که قبل از این آیه نازل شده مسئله وجوب دادن مهر در همه فرضهایش را به طور مستوفا و کامل بیان کرده بود. دیگر حاجتی نبود که در آیه دیگر آن را تکرار کند. در آیات قبل فرموده بود و آتون نساء صدقاتهن نهلتن، پاورقی یکم، و نیز فرموده بود و ان اردتم استبدالا زوجا مکانا زوجا و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، پاورقی دوم، تا آخر دعایه. پاورقی ها: 1. سوره نساء آیه 4، 2. سوره نساء آیه 20،